درباره اسم به معنی علم که لفظ مطهر و مقدس الله باشد، جلسه سابق بحث کردم و توضیح دادم و اون مقدار توضیح انشاءالله کفایت می کند. و در میان اسماء حسنا، اولین اسمی که ما امروز شروع می کنیم در بارش بحث کنیم و از اهم اسماء حسنا هست، هم درباره در ضمن آیه‌ای که درباره اسماء حسنا وارد است اونجا آمده که آیه را سابقا خواندم: قل ادعوا الله عبدوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. در این آیه شریفه بعد از لفظ مقدس الله رحمان را آورده است و این اسم احسن رحمان در اول هر سوره هم از سوره قرآن واقع هست، بعد از اسم الله و عظم الله، برای اینکه همه سوره ها غیر از سوره توبه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود و بعد از کلمه الله الرحمن آمده است. رحمان از اسماء حسناء پروردگار هست. و الرحمن که با الف و لام گفته شود اسم مختص به ذات خداوند است و با این تعبیر به موجود دیگر اطلاق نمی شود. در روایات هم آمده است که الرحمن اسم مختص است و اگر کسی هم اطلاق کند اطلاق غلط و نابجاست. این لفظ رحمان که در جوامع و در میان مسلمان ها به اشخاص گفته می شود، در این تعبیرات معمولا مضاف مقدر هست. اصل این رحمان ها و آقا رحمان ها عبدالرحمن هست، اون عبد مقدر هست و برای تخفیف در تلفظ عبد را نمیگند، به طوری که بقیه اسما هم از این قبیل است: خالق، کربلای خالق، اون اصلش عبدالخالق هست. ولی در خصوص رحمان اصلا نباید گفت، خالق اشکال ندارد، خالق به فرد دیگر گفته می شد، این را بعدها بحث خواهم کرد، ولی رحمان اسم مختص خداوند است. و در ضمن بحث علتش هم انشاءالله روشن خواهد شد. و اسم الرحمن از نظر ادبی مشتق است از رحمت، الرحمه. رحمت را در لغت مخصوصا راغب اصفهانی که در این گونه لغت‌ها ایشون اهل فنند و اهل دقت و نظر، اینجور معنا کرده است: الرحمه رقتون تختزی الاحسان الی المرحوم. رحمت حالت رقت است. ما معمولا تعبیر میاریم با رقت قلب، میگیم فرانکس قلبش رقیق است. رقیق اگر تعبیر فارسی بیارید یعنی قلب نازک دارد، قلبی دارد که درباره افراد محتاج اون قلب زود پریشان می شود، متأثر می شود، از احتیاج و رنج دیگران اون قلب به حالت تأسف و تأثر در می آید. رحمت معنی رقت است، رقت قلب، رقتی که اون رقت منشأ احسان باشد. چون رقت قلب است، این رقت قلب باعث می شد اون صاحب قلب احسان و بخشش کند، بلکه بر اون کسی که محتاج است، بر اون کسی که مورد رحمت است، بر اون کسی که حالت و ناتوانی او قلب این شخص را به رقت آورده است. پس رقت قلبی که منشأ احسان، منشأ کرم باشد، این حالت را رحمت بهش میگند. بنابراین از نظر بحث لغت در رحمت دو قید مأخوذ است، یکی رقت و دوم این رقت منشأ احسان باشد. تنها رقت را رحمت نمیگویند، و اگر رقت باشد و دنبال این رقت احسان نباشد، تنها دلسوزی باشد ولی کرمی نباشد، این را هم رحمت نمیگند. رحمت آن است که دلسوزی باشد، رقت باشد و در دنبالش احسان و انعام هم باشد. این اصل معنای رحمت. ولی آیا به این معنا رحمت درباره خداوند متعال صحیح است؟ من میپرسم به این معنا رحمت درباره خدا صدق نمی کند، زیرا خداوند متعال قلبی ندارد، و علاوه بر اینکه قلب ندارد، خداوند رقت هم ندارد. رقت یک رقم اثر پذیری و قبول اثر هست، رقت یک رقم انفعال هست. در خدا تأثر، در خدا انفعال، در خدا پذیرش اثر دیگری در خدا نیست. ذات پروردگار فعلیت هست نه انفعال. در خدا نه قلب است و نه رقت. این نکته را خود راغب هم متوجه هست، منتها با این بیان که من عرض کردم ایشون نگفته. ایشون گفته قد یستعمل تارتن فی رقت القلب، گفتن رحمت گاهی استعمال می شود در لغت تنها در رقت قلب، گاهی رحمت می گن و از او رقت القلب اراده می کنند، ولو در دنبالش احسان نباشد، تنها رقت قلب. به این معنا رحمت گفته می شود. شما یک محتاج را ببینید دل شما بسوزد، کمک هم نکنید، او را رحمت می گن. رحمم آمد، دلم سوخت، متأثر شدم، خود این رحمت است. این یک معنا. و تارتا گاهی هم لغت رحمت گفته می شود فی الاحسان، به خود احسان رحمت گفته می شود، المجرد عن الرقه، بدون اینکه در احسان رقت قلب باشد، بدون اینکه این احسان نتیجه رقت قلب باشد. احسان و کرم بدون رقت، دهش و بخشش بدون رقت قلب، این را هم رحمت میگند. به این معنا رحمت به خداوند متعال نسبت داده میشود. این درسته، خدا رحمت دارد یعنی خداوند احسان میکند، انعام میفرماید، کرم و بخشش دارد، ولی این بخشش خدا منشأش رقت قلب نیست، زیرا اونجا دو اشکال بود، یکی این است که خدا قلب ندارد گفتم، و دیگر این که خدا تأثر ندارد. پس تنها احسان و انعام و کرم خدا معناش همون رحمت است. توشمودی این از نظر لغت. من عمدن از لغت شروع کردم که بحث ما ریشه‌دار باشد. این معنای رحمت. و یک مقدار اگر شما در معنا که گفتم از نظر لغت مطلب را توسعه بدهید و دقت فرمایید، خدا جل و علا و عز اسمه دارای رحمت است، یعنی احسان می فرماید، یعنی بخشش می فرماید. حالا در این کلمه احسان و بخشش خدا تأملی می شود. خدا چی مطلب را و کدام مطلب را بخشش می فرماید؟ احسان خدا چی هست؟ خداوند متعال دو رقم بخشش دارد. یک بخشش خاص دارد، مثلا برای یک موجود، برای یکی از مخلوقات یک بخشش خاصی می فرماید. پیغمبر اسلام را مقام خاتمیت بخشش کرده است. این مقام خاتمیت بخشش و رحمت خاص است. در مورد خاص، خاتمیت در من نیست، در شما هم نیست، خاتمیت در بقیه موجودات نیست. جبرائیل علیه السلام سمت سفارت دارد بین خدا و بین انبیا، سفیر خداست برای انبیا، حامل وحی است. این یک احسان و رحمت است از ناحیه خدا درباره جبرائیل، ولی رحمت خاص است. آیا غیر جبرائیل هم اینطور است؟ نه، فقط جبرائیل. این یک رقم رحمت است. ما در این فعلا بحثی نداریم. یک رحمت مطلق و عام و بدون اختصاص هم دارد. اون کدام است؟ اون دو رقم رحمت است. خداوند دو رقم رحمت، دو رقم احسان بر این جهان افاضه می فرماید که بر همش چیز و بر همه شی شامل است. و من این دو مطلب را سابقا هم گفتم. اگر الان بپرسم، شاید شما نمیدانم در خاطر بیارید جواب بفرمایید یا نیارید، ولی عرض کنم بیاد شما خواهد آمد. احسان اول خدا اصل وجود است، اصل هستی. این رحمت عام است. خداوند به همه اشیا هستی بخشیده است. همه اشیا نبودند و سابقه عدم داشتند و خدای متعال از عدم اینها را بیرون کشید و بر همه اشیاء و ماهیات وجود داد و همه اشیاء وجود را پذیرفتند. آیا این رحمت، رحمت عام است یا نه؟ دیگه رحمت عام است. این همه اشیاء را شامل است، مجردات را شامل است، مادیات را شامل است، موجودات پرقیمت و پربها را شامل است، موجودات کم ارزش را شامل است، از خاک تا افلاک را شامل است، از حمله عرش تا ریک بیابان، همه اینها را این رحمت عامه شامل است. یه رحمت خدا به همه اشیا وجود داده است. من نبودم، الان بود، الان دارای بودم، الان هستم. هستی بخش خداست. شما نبودید، زمین نبود، موجودات زمین نبود، دریاها، اویانوسها، جنگلها، آبها، کوهها، عناصر، جذب، فضا، کرات جوی، منظومه های شمسی نبودند، عالم برزخ نبود، موجودات غیر مادی، ملائکه، فرشتگان، عقول و نفوس نبودند و همه اینها را بودی خدا پخبخ ایتا و عنایت فرموده است و هستی داده است. این یک رقم رحمت است و بلکه اصل رحمت است. ایتا وجود از ناحیه حضرت پروردگار رحمت است و رحمت عام هست و رحمت همگانی و رحمت واسعه. یه رحمت، یک رحمت دیگه هم این گونه هست، نه مختص است به یک موجود، نه مختص است به اکثر موجودات. یک رحمت دیگه هم داریم که به همه اشیا شامل است. باز سابقا من اشاره کردم، اون چی هست؟ اون این است، هر موجود را که هستی بخشیده و بودش کرده، آن موجود را در این عالم به مسیری انداخته و برای او راه گشایی فرموده و اسباب و ابزار و وسائل متناسب در اختیار آن موجود گذاشته است که آن موجود بتواند به کمال مناسب خود برسد. دقت فرمودید؟ خداوند تخمهای مور را مورچه را خلق کرده، وجود داده، این رحمت اول است. سلول‌های زنده در وسط تخم مورچه را مجهز کرده است با دستگاه‌های مخصوص و پیچیده مرموزی که بتواند راه هستی خود را جوری بپیماید که اون تخمهای کوچک مبدل بشود به مورچه‌ای که دارای پا هست، دست هست، چشم دارد، شاخ دارد، ادراک دارد، تشخیص دارد، نیرو دارد، قوه نامیه دارد، قوه قاضیه یعنی قضا خورنده دارد، قوه مولده و تولید مثل دارد تا آخر. اینم رحمت دوم هست. مورچه اینجور است، شیر اینجور است، پرنگ اینجور است، انسان اینطور است، مار اینطور هست، گیاه بیابان اینطور هست، جمادات در عالم خود اینجورند و هر موجود دیگر به کمال مناسب شأن خود خواهد رسید. هم کمال خود را می طلبد و هم راه کمال خود را بلد است و می رود و هم به کمال خود بالاخره می رسد. این هم رحمت دوم هست. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اون شما خدایی که هر چیز را مخلوق و موجود قرار داد، برای هر چیز خلقت و موجودیت بخشید و اعطا فرمود، این رحمت اول. ثم هدا، بعد او را راهنمایی کرد از نظر تکوین در کمال متناسب اون موجود. فرمودید این رحمت دوم. آیا شما موجود پیدا می‌فرمایید که از این رحمت دوم مستثنا باشد، یعنی به کمال متناسب خود نتواند برسد و راهش بسته باشد؟ ما در جهان خلقت نداریم. اینم رحمت دوم. این دو رحمت را با هم جمع کنید و یک آیه می شود. اون چی هست؟ و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت من شامل است جامع هست، وسعت دارد، عمومیت دارد در همه چیز. مراد این رحمت هست، رحمت من، بخشش من، دهش من، احسان من. خدا می فرماید در قرآن شمول دارد و سعه دارد بر همه چیز، هر اون چی بر او چیز گفته شود رحمت خدا از این دو جهت بر او شامل است. پس خداوند متعال رحمان هست، رحمان هست به اعتبار این دو جهت، به اعتبار این دو عنایت. دعایی هست، من این دعا خیلی خوشم میاد، دعای خودم در قنوتم میخوانم، از اول نمیخوانم، این وسط دعا رو قطعا شما میگم: اللهم ان لم اكن اهلا لان ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغني و تسعني. بسیار زیباست. عرض میخواد خدایا اگر من اهلیت و لیاقت این را ندارم که به رحمت تو برسم، من کوتاهم، من ناقصم، من درمانده، من بدبختم، من نمیتوانم به رحمت تو برسم، روسیه هم، اما خدا یک امید دارم، آن امید این است رحمت تو که وسعت کلش، رحمت تو بر همه چیز وسعت و شمول دارد. یکی از همه چیزم منم، اون بر من میرسد و من بر مطلب دلخوشم، خودم در اون نمیرسم، خودم گرفتارم، در حجابم، محبوسم در کرده خود، در ظلمت خود، در نکبت خود. اما ای خدا هر رحمت که وسعت کل نشه، اما رحمت تو در همه چیز وسعت داره. کدام چیز است که رحمت خدا از این دو نظر که بنده توضیح دادم در او شامل نشود؟ هر چیزی را شما انگوش بیزارید، هم او را آفریده وجود داده و هم هر راه تکامل او را باز کرده است، میتواند به مراتب بالاتر برسد در عالم هستی، حتی در عالم طبیعت از راه حرکت میتواند قوه ها و استعدادات خود را به فعلیت برساند و به مراتب بالاتر و کاملتر برسد. پس یکی از اسماء الحسنی که رحمان هست، این رحمان بسیار اسم جالب و تعین غالب و قاهر و شامل بر کل ما سوی الله هست. یعنی رحمان اسمی هست که در پرتو او و در عنایت او جمیع ما سوی الله و غیر خدا اداره می شود، از نظر اصل هستی و از نظر کمالات هستی. دقت فرمودید، اسم جامع هست و هم اسم مدیر و مدبر و مکمل اشیاء هست. و روی این جهت است قرآن مجید بالخصوص روی این اسم تکیه کرده: قل ادعوا الله عبد الرحمن، پیامبر به بندگان من بگو، بگو اینها وقتی که میخوان ذات مرا بخوانند، ایم ما تدعو به ذات من راه ندارند، ولی از دو رقم راه مرا میتوانند بخوانند، یا الله بگند که سابقا توضیح دادم، یا الله اسمت و علمت در اون ذات، از نظر اینکه ذات مستجمع جمیع صفات کمالی است، از راه الله بخوانند یا رحمان بگند، چون رحمان بسیار مفید و کارساز است. با رحمان هم دریافت وجود و هستی می کنند بندگان من، و هم از راه رحمان دریافت سعه وجود، دریافت کمال وجود، دریافت نورانیت، صفا، دریافت شدت وجود، بهره بیشتر، دریافت قرب به من، دریافت مراتب بالاتر را می کنند. با الله مرا بخوانند یا با رحمان مرا بخوانند. مخصوصا در آیه امر است، اونم امر ارشادی یعنی راهنمایی فرمودند که اون ذات پاک را با کلمه رحمان بخوانند. و هفته گذشته عرض کردم حدیث هم داریم، یا الله را مکرر بگید، اون حدیث را زمینه بفرمایید در این آیه، این نتیجه به دست میاد که اگر انسان زیاد یا رحمان بگید، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، خود این مفید است، مخصوصا با توجه به معنا، با درخواست اضطراری، با درخواست عمیق، با حضور قلب، بسیار مفید خواهد بود. در اینجا نکته عرض کنم که اون ناگفتن ماند، برای اسماء حسنا، برای تلفظ و ذکر و شماره تلفظ چند مرتبه گفته بشود، چه خاصیتی دارد و در کجا گفته بشود، اهل فن برای اینها خصائصی گفتند. من دیگه در بحث اسماء به اون جهت وارد نمیشم، اونم علتی دارد که علتشم نخواهم گفت، که من همه چیز را نباید اینجا مطرح کنم، من از بعض چیزها معذورم و بعض چیزها هم شاید من خودم بلد نیستم، من به اینجا وارد نمیشم، ولی من گاهی سرسره به چیزها اشاره می کنم. تکرار رحمان بسیار مفید است، هم برای جهات دنیای انسان، هم برای جهات آخرت انسان، در دعا، در تضرع و به تعبیر معروف در حال نیایش. و انشاءالله غفلت نفرمایید از این، و دعا بفرمایید که محرسم غفلت نکنم. این اصل بحث ما بود. من از یک حدیث یک قسمت را میخوانم که وقت ما زیادتا میجرد و بس هست. یک حدیث از امیر المومنین هست، از علی علیه السلام: الرحمن الذی یرحم ببسته رزق علینا. رحمان اون چنان مبدعی هست، رحمان اون چنان ذات متعالی هست که بست می فرماید، بست می کند رزق را بر ما. در اینجا مراد علی علیه السلام از رزق تنها غذا نیست، رزق یعنی موادی که با انسان در عالم طبیعت نسبت به تکاملش برای محتاج است. انسان از در معده بر غذا محتاج است، غذا رزق معده است. انسان از در قوه تخیل بر قیاسات و غذایای خیالی محتاج است، متخیلات رزق قوه خیال است. خداوند در قوه خیال چقدر رزق داده است؟ دقت می فرمایید؟ فکرم کردید تا با حالی نکردید؟ در غذا که زیاد فکر کردید و در غذا آزمایش هم زیاد فرمودید، شما خریدید، این خانمان پختند، با هم دست به دست دادن مرد و زن، در قضا زیاد فکر کردن. این آشپزخانه ها دلیل قضا هست، می فهمن که خدا در قضا چیار با آدم رزق داده است. و شما فکر فرمودید در باره قبه تخیل خدا در قبه تخیل چیار رزق داده است. اگر می خواد بفهمید، شما این قضایای تخیلی را ملاحظه بفرمایید، که تلوای کنترانی تا نخوری، حالا نخوری نباید بگم، شما بنا شما، حالا من خودم هم بیم شما بدتون نیاد، تا نچشی ندانید. ما که نشنیدیم. برای شما این کتاب ها را ببینید، شما کتاب مثنوی را ببینید، شما دیوان شمس تبریزی را ببینید، شما بوستان سعدی را ببینید، شما خمسه نظامی را ببینید، شما قصه لیلی و مجنون نظامی را ببینید، شما دیوان عطار را ببینید، شما کتاب دیوان حافظ را رحمت الله علیه ببینید و شما همه دیوان ها شعرا را ببینید، شما کتاب های رمان ها را ببینید، شما کتاب قصه ها را ببینید، شما داستان های خیالی نواقعی یوسف زلیخا ها را ببینید، شما داستان های خیالی وامق عذرا و فرهاد شیرین ها را ببینید، این امر کارهای این امور خیالی را ببینید، خدا چه رزق عجیبی بر قوه خیالی انسان داده است. واقعا مولوی قوغا نکرده در مثنوی و در شمس تبریزی، این رزق خدایی هست. و علیه السلام اون رحمان را بسیار زیبا معنا کرده، با کلمه رزق گفته همه بفهمند. مردم عادی خیال شدن مال شکم است، ولی اگر ما مثلا یه مقدار از مردم عادی بلندتر باشیم بفهمیم هم مال شکم است هم مال تخیل است. قضایای تخیلی هم مال رزق خیال است و این امور تخیلی قضایای خیالی را خداوند به تخیل رزق داده است. آیا قدرت تخیل شما به قدر قدرت تخیل مولوی هست؟ قطعا نه. خیال پردازی های من و شما به قدر حافظ هست، به قدر عطار هست، به قدر شمس تبریزی هست، به قدر شبستری هست، ابدا. برای هر ظرفیتی به قدر خود رزق داده است، به همه داده است. خداوند در قبه واهمه رزق داده است، در وهمیات. از اینها بالاتر رزق عاقله، خداوند در قبه عاقله رزق داده است، در امور عقلیه. برای ابو علی سینا رزق داده است، برای حاجی سبزوار رزق داده است، برای ارسطو رزق عقلی داده است، برای افلاطون داده است، برای شیخ اشراق رزق عقلی داده است، برای مرحوم ملا صدرا رزق عقلی داده است، برای هر اهل برهان و تعقل و هر حکیم و فیلسوف رزق عقلی داده است، برای بنده و سرکار هم رزق عقلی داده است. منطبق از ظرفیت عقل ما برای عقول بشر رزق عقلی داده است، برای قلب و دل، نه این دل قلبی که درش خون هست، برای اون قلبی که عرفا گفتند، برای اون قلب خدا رزق داده است. از امور باطنی، از سیر باطن، از علم حضوری، از بصیرت، از الهام، از ادراکات غیبی و از اون قبیل، و همه اینها رزق است. و همه این ارزاق از قبیل مظهر صفت رحمت و رحمانیت خداوند متعال هست. ترشن موندید؟ و بسیار این حدیث حدیث زیباست، الرحمنو الذی یرحم ببسط رزق علینا. رحمان اونچنان خدایی هست که رحم می کند، رحمش به این است که رزق را، مواد احتیاجی بشر را در تمام و مراتب وجود بشر به بشر اعطا فرموده است. حالا عرضم ناتمام است، باز بحثی دارم، وقت می‌گذرد. در آخر یک پیشنهادی هم برای محضرتون هست، اون این است که دیگه مطلب کم کم آسان است انشاءالله، آقایان اگر وقت پیدا کردن میان، ولی نیم ساعت جوته تش بیاریم. ما به مغرب میرسیم، پنج شروع میکردیم، جلسه بعد انشاءالله چهار نیم شروع خواهم کرد، فراموش نفرمایید. انشاءالله هفته بعد چهار نیم روز دوشنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.